اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر و صمیمی. صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم، بهترین ها نصیبتان باد. نوشین مجاب هستم، گوینده در چهارشنبه 5 آذر سال 1399 هجری شمسی که برابر با 9 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و 25 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. سپاس از همراهیتان و تشکر و قدردانی داریم که قصه همراهی تا پایان برنامه ها با ما را دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکم قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کارهاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، به گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن خواهید بود تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است. پس از آن تکرار برنامه فرهنگنامه را شنونده خواهید بود. یاران صمیمی، تکرار راه رستگاری هم امروز در ساعت خودش تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. بخش پایانی برنامه‌های ما بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه پنجم آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با نهم ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 25 نوامبر سال 2020 میلادی است. 78 سال پیش در روز پنجم آذر سال 1321 هجری خورشیدی، محمد علی فروغی، سیاستمدار پرسابقه و تاثیرگذار ایران، درگذشت. وی در سال 1254 هجری خورشیدی در تهران متولد شد. فروغی ابتدا آموزش پزشکی را شروع کرد، ولی پس از چندی به فلسفه، ادبیات و تاریخ روی آورد. در پی انقلاب مشروطیت در ایران در سال 1285 خورشیدی فعالیت‌های سیاسی فروغی افزایش یافت و دو دوره به نمایندگی مجلس شورای ملی و همچنین وزارت چند وزارتخانه برگزیده شد. در پی کودتای رضاخان و تضعیف خاندان قاجار، محمد علی فروغی در سال 1304 هجری خورشیدی با تغییر چند اصل قانون اساسی که به تصویب مجلس رسید، زمینه انتقال رسمی قدرت از خاندان قاجار به پهلوی را فراهم کرد و خود به عنوان اولین نخست وزیر رضا شاه مشغول به کار شد. اما چندی بعد مجبور به استعفا شد و تا چند سال مسئولیت وزارتخانه‌های مختلف به ویژه وزارت خارجه به او سپرده شد. در سال 1312 هجری خورشیدی فروغی بار دیگر از طرف رضا شاه به سمت نخست وزیری رسید، ولی دو سال بعد عزل و خانه نشین شد. فروغی در این مدت بیش از پیش به فعالیت‌های فرهنگی و ادبی پرداخت. در پی اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، این سیاستمدار کهنه‌کار بار دیگر در شهریور سال 1320 خورشیدی به نخست وزیری رسید و زمینه انتقال قدرت از رضا شاه به پسرش محمد رضا پهلوی را فراهم کرد. محمد علی فروغی کتاب‌های متعددی را ترجمه و تصحیح کرد و خود نیز کتاب‌هایی نوشت که برخی از آنها عبارتند از تاریخ ایران قدیم، سیر حکمت در اروپا و تاریخ ساسانیان. چهلو یک سال پیش در روز پنجم آذر سال 1358 هجری خورشیدی، در پی صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، مبنی بر تشکیل ارتش 20 میلیونی در ایران، بسیج مستضعفین تشکیل شد. این نهاد مردمی با داشتن نیروهای با ایمان، فداکار و پرتلاش که از متن جامعه برخواسته اند، در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی به ویژه در طول دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز رژیم عراق نقشی تعیین کننده داشته است. بسیج اکنون نیز در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و نظامی ایران اسلامی با همان شور و نشاط اولیه حضوری فعال دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در توصیف بسیج و بسیجیان فرموده اند: بسیج تجلیگاه اخلاق عالیه اسلامی و میعادگاه عاشقان خدا و خدمتگزاران واقعی خداست. سی سال پیش در روز پنجم آذر سال 1369 هجری خورشیدی، استاد میرخانی از اساتید برجسته هنر خوشنویسی ایران در 80 سالگی درگذشت. او پس از اتمام تحصیلات مقدماتی، هنر خطاطی را نزد استادان برجسته خطاطی ایران فرا گرفت و در مدتی بسیار کوتاه در خوشنویسی به درجه استادی رسید و سپس به تدریس پرداخت. استاد میرخانی در نوشتن خط نستعلیق مهارتی بسیار داشت و در سرودن شعر نیز توانا بود. این استاد بزرگ خوشنویسی بیش از 60 جلد کتاب با خط خوش نوشت. از میان یادگارهای نفیس و ارزنده استاد میرخانی میتوان به خوشنویسی کلیات سعدی و دیوان حافظ اشاره کرد. و 9 سال پیش در روز 25 نوامبر سال 2011 میلادی، واسیلی الکسیف، اسطوره وزنه‌برداری روسیه و جهان، درگذشت. الکسیف در بازی‌های المپیک 1972 مونیخ و 1976 مونترال به مدال‌های طلای المپیک دست یافته بود. این وزن بردار روس در دوران قهرمانیش 80 بار رکورد جهانی را شکست. او اولین وزن برداری بود که در مجموعه سه حرکت توانست با ثبت رکورد 645 کیلوگرم از مرز 600 کیلوگرم بگذرد. واسیلی آلکسیف در سال 1993 از سوی فدراسیون وزن برداری جهان به عنوان یکی از بزرگترین وزن برداران تاریخ وزن برداری برگزیده شد. وی در سن 69 سالگی در آلمان در اثر ناراحتی قلبی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 5 آذر سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 25 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر، تکرار فرهنگنامه اینک تقدیم علاقمندان همیشگی خودش میشه. همراهی بفرماییده.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. برگزاری اولین جشنواره ملی فیلم لاجورد و ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات در افغانستان و اخبار فرهنگی. اخیراً در افغانستان اولین جشنواره ملی فیلم افغانستان تحت عنوان لاجورد دایر گردید. این رویداد مهم سینمایی را همکارم فیض احمد محمدی در گزارش مفصل بررسی نموده است که با هم میشنویم.
سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. اولین جشنواره ملی فیلم افغانستان با عنوان جشنواره لاجورد به ابتکار ریاست افغان فیلم و بخش سکتور خصوصی افغانستان به مدت 10 روز در کابل پایتخت برگزار شده. در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره ملی فیلم افغانستان تعدادی از اراکین دولتی، دانشگاهیان، اهالی رسانه و همچنین سینماگران و تعدادی از بازیگران خارجی هم در این برنامه دعوت شده بودند. در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی فیلم لاجورد برخی از چهره ها به سخنرانی هم پرداختند، از جمله طاهر زهیر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به ایراد سخن پرداخت، دکتر صحرا کریمی رئیس افغان فیلم و همچنین برخی از دیگر کارگردانان و خبرگان سینمای افغانستان. در حاشیه مراسم افتتاحیه اولین جشنواره ملی فیلم افغانستان با عنوان لاجورد من گفتگویی داشتم با چند تن از شرکت کنندگان و سخنرانان این برنامه، از جمله طاهر زهیر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم جشنواری لاجورد را گامی بلند در راستای رشد و توسعه صنعت سینمای افغانستان خواند و خاطر نشان ساخت که اگرچه این گام برای نخستین بار برداشته شده، اما ما شاهد خواهیم بود که در سالهای آینده چنین جشنواره‌هایی با قوت و گستردگی بیشتر برگزار خواهد شد و این مبنایی خواهد بود برای حرکت سینمای افغانستان به سوی رشد و توسعه. و همچنین تاکید کرد که سینماگران افغانستان از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و در صورت دسترسی به امکانات، منابع و کمک‌های چه درونی چه توسط سینمای جهان به دستاوردهای بزرگی خواهند رسید. زهیر وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان همچنین نقش سینمای ایران را در توسعه و انکشاف سینمای افغانستان هم انکارناپذیر خواند و خاطر نشان ساخت با توجه به اینکه کارگردانان، بازیگران و در کل اهل سینما در ایران خواهان گسترش روابط سینماگران افغانستان هستند، بالمقابل سینماگران افغانستان هم در کنار اینکه علاقمند هستند نیازمند کمک و همکاری هستند و دورنمای خوبی از دید وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان برای چنین همکاری های متصدر هست. سهرا کریمی که کارگردان هم هست و رئیس افغان فیلم هست که در واقع این برنامه را به کمک دکتر خصوصی برگزار کرده، ضمن قدردانی از زحمات پیشکسوتان سینمای افغانستان همیاری سینمای ایران را هم ستود. وی حضور نرگس آبیار کارگردان ایرانی را در مراسم افتتاحیه جشنواره لاجورد را به فال نیک گرفت. رویا سادات یکی از سینماگران شناخته شده افغانستان که مسئولیت خانه فیلم رویا را هم به دوش دارد تاکید کرد سینماگران افغانستان با وجود رویارویی با مشکلات فراوان مانند کمبود امکانات، جنگ، تشدید خشونت‌ها استوار و ثابت قدم باقی خواهد. همچنین سید افشین هاشمی کارگردان و بازیگر ایرانی هم که در این جشنواره به عنوان مهمان حضور داشت خاطر نشان ساخت که سینمای افغانستان مانند کودکی نوپاست که نیاز به کمک، دستگیری و همیاری داره، اما او ابراز خوشبینی کرد که ظرفیت‌های بسیار و استعدادهای فراوانی در سینمای افغانستان وجود دارد که انتظار می‌رود در آینده خیلی نزدیک و در سایه همکاری‌های تنگ فرهنگی میان افغانستان، ایران و دیگر کشورها و سینمای جهان بدون شک سینما در افغانستان شاهد تحول و انقلابی جدی خواهد بود. نرگس آبیار کارگردان شناخته شده ایرانی که اتفاقا در افغانستان با فیلم شبیه که ماه کامل شد خیلی شناخته شده هست، هم در خصوص کمبود امکاناتی که در اختیار سینماگران افغانستان قرار داره ابراز نگرانی کرد و همچنین از دولت افغانستان به ویژه وزارت اطلاعات این کشور خواست که برای معرفی شدن هرچه بیشتر سینماگران و نزدیک شدن ارتباط میان این سینماگران و مخاطبانشان دست به کار شوند. به طور مثال آبیار کارگردان ایرانی تاکید کرد که یکی از اقدامهایی که میتواند در این سودمند و مفید واقع شود همانا پخش منظم تولیدات سینمای افغانستان توسط تلویزیون ملی این کشور هست.
اخیراً همچنین ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات افغانستان با تقدیم 6 جایزه و فیلم‌های ایرانی به کار خود پایان داد. بنا به گزارش‌های رسیده، جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات از 16 تا 19 نوامبر برگزار شد و در نهایت فیلم سینمایی متر 6.5 ساخته سید روستایی از ایران جایزه بهترین فیلم بلند داستانی بین‌المللی را دریافت کرد. فیلم هوا مریم عایشه ساخته سهرا کریمی کارگردان افغانستانی و تهیه کنندگی کتایون شهابی از ایران جایزه بهترین فیلم هنری با موضوع زنان را گرفت. اینچنین یکی از دو جایزه برای بهترین نقش و سره بهرامی از ایران برای فیلم بهروز شاه عیب در دارکوب داده شد و ملاقات آزاده موسوی بهترین جایزه بدهی کوتاه را به دست آورد. فیلم کلاف را کارگردان ملیحه غلامزاده به جایزه بهترین انیمیشن و خاتمه هادی و مهدی زارعی جایزه بهترین فیلم مستند بلند را به دست آوردند. فیلم افشین هاشمی با نام خداحافظ دختر شیرازی نیز برای توجه خاصش به زنان از این جشنواره قدردانی شده است. آقای نوید محمودی کارگردان سرشناس افغان در خصوص تأثیر این گونه جشنواره ها در بهبود صنعت سینما در افغانستان میگوید:
جشنواره ذاتاً چون محلیه برای دور هم جمع شدن و نمایش فیلم، طبیعتاً محل بسیار مناسبیه برای مبادله فرهنگی و مبادله در از دانش سینمایی بین آدم هایی که اونجا کنار هم جمع میشن. جشنواره فیلم هرات فکر میکنم که تنها جشنواره در جریان سینمای افغانستانه. ششمین دوره جشنواره فیلم هرات، یعنی اینکه با تمام مشقت ها فستیوال فیلم هرات تونسته 6 دوره رو برگزار بکنه و تقریبا خب منم چیزایی که دنبال کردم و شنیدم فستیوال بوده که معمولا مهمان هایی داره، مخصوصا از ایران، به دلیل هم جواری هم فرهنگی و نزدیک بودن. فکر میکنم که طبیعتا مهمترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که در افغانستانی که ما سالن سینما به معنی واقعی نداریم و هفته گذشته در یک حرکتی تمام ما، حتی ما که در افغانستان نیستیم، ناراحت و نگران از بین رفتن سینمای پارک کابل شدیم، در این شرایط ویژه و بغرنج به نظرم میتونه حداقل این امید رو به ما بده که همچنان در افغانستان میشه به آینده و به سینما امیدوار. متاسفانه اینقدر اوضاع نابسامانه که حتی بچه های ما در دانشگاه و در کلاس درس هم نمیتونن با خیال راحت درس بخونن و مورد حمله قرار میگیرن. سینما خب طبیعتاً در فرهنگ افغانستان مسئله ضروری به حساب نمیاد، در از تفریحیه که جایگاه چندم تفریح رو هم داره، یعنی حتی تفریح اول هم نیست. برای همین من فکر میکنم که نمیتونیم بگیم که الان در از چه شرایطی رو داره، چون چیزی به نام سینما به اون صورت معنی نداره. اما فیلمسازانی هستن در داخل افغانستان، در بیرون از افغانستان، که به عنوان سینماگر افغان تبار تلاششون اینه که فیلمهایی رو نزدیک به فرهنگ افغانستان، نزدیک به مسائل و مشکلات مهاجرین تولید بکنن، که این باعث میشه همچنان در فستیوال های جهانی و در جشنواره های بین المللی اسم افغانستان به عنوان یک کشوری که همچنان امیدوار به این کورسوی امید در سینما به نظرم دیده بشه و این امیدواری میتونه برای آینده ما رو منتظر نگه داره که انشالله روز که افغانستان هم از این گرفتاری ها نجات پیدا بکنه و همین 5-6 سالونی که در کابل و در شهرهای دیگه هستن اینها چراغشون روشن بشه و مردم همچنان سینما برن. احساس میکنم میشه امیدوار بود. اتفاقی که در زمینه مهاجرت ها افتاده، و خب افغانستان چیز حدود 50 ساله که مردمش بی سرزمین شدن و مهاجر به همه دنیا، این مهاجرت یک اتفاق منفی بزرگ داره و اون هم بی سرزمین و بی خانه شدنه، اما از طرف دیگه یک مسئله بزرگ دیگری رو هم به همراه داره و اون هم اینه که افغان‌ها مثل تمام مردم‌های مهاجر در تمام دنیا وقتی سال‌های از مهاجرتشون گذشته در کشورهایی که به اون پناه بردن، کم کم به این فکر کردن که خب حالا باید آموزش ببینن، فرا بگیرن و چیزی رو در اصل داشته باشن به عنوان یاد گرفتنی، که این در مورد سینما هم اتفاق افتاده. یعنی افغانستان همین الان که من با شما صحبت می‌کنم در دنیا فیلمسازان بزرگی داره که صاحب جایگاهن. این یعنی اینکه تلاش کردن و یاد گرفتن. در داخل افغانستان هم طبیعتاً همینطوره، یعنی این تلاش برای یادگیری وجود داره، اما به دلیل اینکه سینما یک شوقیه که ما و سینماگرا دلشون میخواد که به زودی اینو بروز بدن و نشانهی در خودشون نشون بدن، معمولاً اتفاق میفته که خیلی ها جوانترها با دانش و سواد کمتری میرن سراغ فیلمسازی و میرن سراغ تجربه اندوزی، که اون هم نمیتونیم بگیم که بد است، اما اینکه طبیعتاً به منبعی از علم وصل بشه اون چیزی که ما در از دلو میخواد انجام بدیم، من فکر کنم این آینده درخشان میتونه داشته باشه.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. فیلم من زهره جایزه بهترین فیلم هنری را در جشنواره فیلم های مستقل رومینی از سیم فست به دست آورد. با گزارش ایرنا، فیلم ایرانی من زهره با کارگردانی و تهیه کنندگی سیامک ابراهیمی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره فیلم سیم فست رومانی شد. این فیلم داستان ساعت های اخیر زندگی یک ورزشکار را قبل از مهاجرت روایت میکند. گفتنی است فستیوالی هفدهمی بین‌المللی پخش کنندگان و استحصال کنندگان مستقل تلویزیونی سیم فست از 14 تا 20 سپتامبر سال روان در رومینیا به صورت آنلاین برگزار گردید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوند هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رستگاری و صدای خراسان این جانب خالزاده در کنار دیگر همکارانم در خدمت شما پی میگیریم و این دفعه طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه و بررسی پهلوهای دیگر موضوعات اخلاقی مورد بحث در گفتار یاد شده میپردازیم. امید است از این برنامه رضایت کامل به دست آورید. همطور که بیاد دارید در چندین برنامه گذشته و واقعه معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم و گفتیم که معراج از حوادث بزرگی است که در دفتر زندگی پر افتخار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ثبت رسیده است. معراج یکی از مسائل پیچیده است که بحث‌های علمی و فکری فراوانی را برانگیخته است. خداوند متعال در قرآن کریم دو بار، یکی در سوره اسراء و دیگری در سوره نجم، به معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره فرموده است. با هم قرائت و ترجمه این آیات قرآن کریم را گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست.
الله 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 الله.
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
آیا با او در باره آنچه دیده مجادله می کنید؟ و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد نزد سدرة المنتهى که جنت المأوى در آنجاست. در آن هنگام که چیزی نور خیره کننده ای سدرة المنتهى را پوشانده بود، چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. آنچه دید واقعیت بود.
الله یا الله الله سبحان الله يا الله الله حمدا لله الله الله يا الله
يا قابل التوبات يا سامع الأصوات
الله 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 يا الله.
در روایت ها نیز بارها بارها از معراج سخن به میان آمده و به حدیث معراج مشهور شده است. بر طبق سندهای دینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت اعجاز آمیزی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفتن و از آنجا راهی آسمان ها شدن و در جایی که امکان حضور هیچ فرشته مقربی نبود با خداوند به گفتگو پرداختن. در این حدیث شریف معارف بلندی نهفته است که سعی ما در برنامه راه رستگاری بر این بوده که در چندین برنامه به برخی از نکات آن اشاره کنیم و امروز نیز به بخش دیگری از این حدیث می پردازیم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که در شب معراج خداوند متعال به ایشان فرمود: ای احمد، اگر کسی به اندازه اهل آسمان و زمین نماز بخواند و به اندازه اهل آسمان و زمین روزه بگیرد و مانند فرشتگان از طعام روی گرداند و به کمترین حد لباس قناعت کند، ولی در دلش ذره از محبت دنیا و یا نام‌آوری و ریاست آن و مشهور شدن و یا زینت‌های آن باشد، در سرای من همسایه من نخواهد بود و محبت خود را از قلب او برمیگیرم و قلبش را تاریک گردانم و گونه‌ای که مرا فراموش کند و حلاوت معرفتم را با او نچشانم. اگر محبت الهی در دل کسی قرار بگیرد، تمام هم و غمش صرف این محبت می شود. چنین محبتی حضرت شعیب را سالیان طولانی به گریه واداشت تا نابینا شد. خداوند چشمانش را به او برگردانید. بار دیگر آنقدر گریست تا دوباره نابینا شد. این مرتبه نیز خداوند چشمانش را بینا کرد. برای سومین دفعه شعیب گریست تا چشمانش را از دست داد. این بار جبرئیل علیه السلام از جانب خداوند برای او پیام آورد که ای شعیب، این گریه تو برای چیست؟ اگر از آتش جهنم می ترسی، جهنم را بر تو حرام کردیم و اگر نعمتهای بیشتی را می خواهی، بهشت را در اختیارت قرار دادم. اما شعیب در پاسخ گفت: خدای من می داند که من نه از ترس جهنم میگیرم و نه آرزوی بهشت دارم. محبت او را به دل خود گره زدم و چون به او توجه دارم، مرا چی باکی با من چی میشود؟ پس خداوند متعال به او وحی فرمود: ای شعیب، اگر براستی چنین است، پس لقای من گوارایت باد. و از این رو همسخن خود موسی بن عمران را خدمتگزار تو کردم. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم با صحبت‌های کارشناسی آقای رسولی از کارشناسان امور معرفتی که پیرامون موضوع برنامه توضیحات بیشتری دارند که امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد.
بخوایم از خدا، از پیغمبر اکرم بخوایم دستمون رو بگیره، کمکمون کنه، خدا یه جوری مددمون کنه، یاریمون کنه، یه عمری داشته باشیم که این عمر خیر و برکتی داشته باشه که با ما همراه بشه. این افلات عقلون قرآن پیوسته ذهن ما باشه. سوره مبارکه انعام آیه 32. آدم وقتی گرفتار دنیا میشه و اهل دنیا میشه که عقلش تعطیل بشه، کم فکر کنه. عادت بدیم خودمون رو فکر کنیم. فکر کردن یه توفیق، یه نوع عبادته. عبادتی است که یک ساعتش اندازه 70 سال نماز شب خوندنه. راهش هم اینه. حالا ببخشید تو ذهن بعضی وقت چجوری فکر کنم، یه جای خلوتی رو پیدا کنی، کسی نباشه، یه دور وضو بگیر، یه دور رکعت نماز بخون، بعد بشین خدای تبارک و تعالی رو مد نظرت بیار. من کی بودم، کجا بودم، چی بودم، چی هستم، کجا هستم، چی میشم، کجا میرم. این مسیر فکری که امیرالمومنین یاد میده. رحم الله امرأ ان تفکر من عین الف و ی و نون و فی عین الف و ی و نون و الی عین. رحمت خدا شامل حال کسی میشه که بنشینه با خودش فکر کنه چی بوده، کجا بوده، چی هست، کجا هست،
به کجا میخواد بره،
به کجا میره. این افلات عقلون یه قرآن میگه برای اینکه حساب ما جدا بشه از اهل دنیا، برای اینکه تقوا بیاد تو زندگی ما، برای اینکه نورانیت بیاد تو زندگی ما، برای اینکه حلاوت کلام خدا رو و کلام اولیاء خدا رو ما بتونیم بشنویم. واقعش اینه که حالا من حدیث بخونم لذت بیشتر میبرم یا بشینم گپ بزنم، قرآن بخونم بیشتر لذت میبرم یا بشینم گپ بزنم.
خود این یه شاخصی که ببینم مبدا میلم و روح و درونم چجوریه، کدوم سمت.
بی خیال، بی تعهد، بی مسئولیت جاش تو قبرستونه، اونجا دیگه تکلیف نی. اینجا همه تکلیف داریم ما. یه کاری کنید که مرگ واسهتون یه پل بشه. رفتارمون، کردارمون، حساب کتابمون یه جوری باشه که اگه الان اسرائیل اومد گفتش که اومدم ببرم، نگم حالا صبر کن، اینجا بدهکارم، اونجا بدهکارم، از این طلب دارم، اون طلب دارم، همه چی به هم ریخته. نمیشه که اینجوری که. حضرت فرمود یه جوری زندگی کنید که مرگ بشه واسهتون یه پل که شما را از این دار پر زحمت به جنت خدا ببره. یا حضرت توی مکه وقتی که داشت خطبه میخوند، امام حسین علیه السلام فرمود مرگ برای ما و امثال ما مثل گردن بندی است که در گردن نوعروس تازه ای آویخته میشه که چقدر برای زیباییش و جلوش و اینا
دوست داشتنی.
دوست داشتنی. خب مرگ باید اینجوری باشه. کی این شکلی میشه؟
هدف گذاری درست باشه، سبک زندگی درست باشه،
اخلاق عملی تو زندگی ما بیاد،
یعنی بندگی در زندگی.
بندگی در زندگی چه شکلی این بندگی میاد؟ و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. سبحان الله. به این آیه 70 سوره شریف انعام میگه یه عده یه جوری سرگرم میشن و بازی میخورن، دین میشه وسیله ابزار بازیشون، لهو و لعب میشه براشون از جنس، یعنی اون لهو لعب دنیایی میاد تو قالب دین براشون ظاهر میشه. بعد هم چی؟ و قررت هم الحیات و دنیا. زندگی این دنیا فریبشون میده، بازیشون میده. مواظب باشیم، مواظب باشیم جنس نمازمون جنس دنیایی نباشه.
نماز دنیایی هم مگه داری؟ چیه نماز دنیایی؟ یعنی چی؟
نماز میخونه، دروغ هم میگه، نماز میخونه، کلا سر مردم میذاره، نماز میخونه، حق و ناس ادا نمیکنه. این نماز دنیاییه. این تعبیر قرآن میگه خیلی زیباست. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا.
دینشون نه مال و اموالشون، دینشون
شده لهو و لعب دنیا. تعبیر دنیا رو این داشت دیگه. یعنی این نماز باید برای من سکوی پرش من باشه به سمت معراج خدا. به خودم میفهمم. یعنی هر کسی خودش میفهمه. قرآن میگه هر کسی خودش به خودش از همه آگاه داره.
بله یاران، کسی که ذره از محبت و وابستگی دنیا در درون دلش باشد نمیتواند به قرب و نزدیکی خدا برسد، چرا که دل انسان جایگاه دو معبود را ندارد. بر طبق این فراز از حدیث معراج، کسی که به دنبال شهرت و قدرت طلبی است، خدا محبتش را از دل او خارج می کند و قلبش را تاریک می نماید. از این رو در روایت ها بدترین مردم قدرت طلبان هستند. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند بدترین شما کسی است که ریاست را دوست دارد و دوست می دارد تا تمام مردم پشت سرش راه بروند. این شخص به ناچار باید دروغ بگوید و یا ناتوان در رأی و پاسخ به مردم است. در روایت ذکر شده از امام صادق علیه السلام، برخی از اشخاص به ظاهر اهل ایمان که در پس پرده ریا و توجیهات شرعی و دینی قرار می گیرند تا حب و دوست داشتن ریاست خیش را پوشیده نگه دارند، معرفی شدند. کسانی که در دلهایشان دوست می دارند که از سوی مردم مسخ شده و مردم برای احترام و تکریم ایشان در پشت سرشان حرکت کنند، این اشخاص چون خودشان از قدرت و عزت واقعی بهره نبردند و فضیلت ندارند تا مردم به سبب آن فضایل به دنبال ایشان بروند، به ناچار به دروغگویی روی می آورند تا اشخاص را جذب خود کنند و با آنکه از توان نظر پردازی و حل مشکلات برخوردار نمی باشند، می کوشند خود را صاحب نظر و رأی نشان دهند. از آن همراه امید است از برنامه این ساعت رضایت کامل کسب کرده باشید و انشالله بار دیگر در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی به عنوان یک مهمان عادی بر علی علیه السلام وارد شد. روزها در خانه آن حضرت مهمان بود، اما او یک مهمان عادی نبود. چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود که این مرد اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت و منتظر بود طرف حاضر شود و دعوا در محضر حضرت علی علیه السلام طرح گردد. تا روزی خودش پرده برداشت و موضوع اختلاف و محاکمه را عنوان کرد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند: پس تو فعلا طرف دعوا هستی؟ مرد گفت: بلی یا امیرالمؤمنین. حضرت علی علیه السلام گفتند: خیلی معذرت می خواهم، از امروز دیگر نمی توانم از تو به عنوان مهمان پذیرایی کنم، زیرا پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: هرگاه دعوایی نزد قاضی مطرح است، قاضی حق ندارد یکی از متخاصمین را ضیافت کند، مگر آنکه هر دو طرف با هم در مهمانی حاضر باشند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی و بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد. رد ادعای خانواده معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از جانب وزارت کارهای داخله. با آغاز روند انتقال قدرت در امریکا با وجود اعتراف نکردن ترامپ و شکست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند به بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبری معظم انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه در دیدار رئیسان سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران، تحریم ها را یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شریکان اروپاییش ضد ملت ایران دانستند و گفتند این جنایت سال هاست که ضد ملت ایران انجام می شود، اما در سه سال اخیر شدت یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به راه غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند این مسیر ممکن است در ابتدای کار سختی ها و مشکلات داشته باشد، اما با تلاش ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات می توان بر تحریم ها غلبه کرد، و طرف مقابل اگر بی اثر شدن تحریم ها را ببیند به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. ایشان با تاکید بر اینکه باید بنا را بر این گذاشت که گشایش از خارج انجام نخواهد شد افسودند، کسانی که ایده چشم امید به آنها دارند، شرایط داخلیشان به هیچ وجه روشن نیست و نمیتوان روی حرف آنها حساب کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه همچنین به یاوگویی های اخیر سه کشور اروپایی بر ضد ایران اشاره کردند و گفتند آنها در حالی که خودشان بیشترین دخالت های نادرست را در مسائل منطقه دارند به ایران میگویند در منطقه دخالت نکنید، و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای مشک های ویرانگری اتمی هستند و آلمان نیز در این راه قرار دارد، به جمهوری اسلامی ایران میگویند مشک نداشته باشید. بستگان محمد مراد آدنایف، معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان که 3 روز پیش ناپدید شده است، گفتند که پلیس ناحیه حصار آنها را بازجویی کرده است، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این ادعا را رد میکند. نصرت الله محمودزاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، خبر بازجویی و دستگیری نزدیکان آدنایف را رد کرده و گفته است که آخرین بار بستگان آدنایف در رابطه با ضرب علت یک زن به اداره پلیس دعوت شدند. نزدیکان محمد مراد آدنایف اما مدعی شدند که افسران وزارت داخله در ناحیه حصار آنها را بازجویی و بعضی از آنها را بازداشت کردند. محمد مراد آدنایف پس از آن که در صفحه فیسبوک خود از رستم امام‌علی شهردار دوشنبه اجازه تظاهرات روبروی کاخ رئیس جمهوری را خواستار شده بود، به طور مرموز ناپدید شد و تاکنون نزدیکان او موفق نشدند با او ارتباط برقرار کنند. اگرچه به درخواست آدنایف جواب رسمی داده نشد، اما افراد ناشناس به طرفداری از دولت وی را هدف تهاجم لفظی قرار دادند. همسر یکی از برادران این سیاستمدار مخالف حکومت تاجیکستان در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است که 3 پسر وی بازجویی شدند، در حالی که ما چندین سال است با خانواده آدنایف ارتباط نداریم. اما رحمت الله ظاهروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، هم با اظهار بی‌اطلاعی از سرنوشت محمد مراد آدنایف، معاونش، در گفتگو با رسانه‌های تاجیکستان اعلام کرد که سعی می‌کنم متوجه شویم چه اتفاقی برای وی افتاده است و امیدواریم تلاش‌های ما در این زمینه نتیجه دهد. با گفته شاکرجان حکیم، معاون دیگر رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، آخرین بار آدنایف روز شنبه با تلفن شخصی دیگری تماس گرفته و از بازداشت خانواده و دوستانش به دست کارمندان پلیس ناحیه حصار خبر داده است. در ماه اکتبر امسال محمد مراد آدنایف گفته بود که افراد ناشناس به پسرش حمله کرده و بینی او را شکسته و از ناحیه سر به او آسیب وارد کردند، و مدعی شده بود که مقامات دولتی با این روش میخواهند من و دیگر منتقدان دولت را بترسانند. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این اظهارات آدنایف را رد کرده و گفته بودند که پسر آدنایف در حالت مسمومیت الکلی با مشتریان رستوران در شهر حصار درگیر شده بود. تغییرات کادری در تاجیکستان بر اساس فرمانهای جدید رئیس جمهوری این کشور همچنان ادامه دارد. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، روز 24 نوامبر با امضای فرمانهای معاون رئیس ولایت ختلان، شهردار خارق مرکز ولایت بدخشان، رئیسان ناحیه‌های رودکی، شهر نو، فیض‌آباد، اسفره، مومن‌آباد و رئیسان 4 دانشگاه دولتی را برکنار و افراد دیگری را در این مقام تعیین کرد. بر این اساس رجب علی رجبوف از مقام معاون رئیس ولایت ختلان برکنار و اکرم سلیمانزاده به جای وی در این مقام تعیین گردید. همچنین کشور شمیروف از مقام شهردار خورو مرکز ولایت بدخشان برکنار و علیشهر مرزان‌آباد جانشین وی در این مقام گردید است. رحمان با امضای فرمانهای اجداگانه رئیسان دانشگاه دولتی خورو، دانشگاه دولتی زبانها، معدن و صنایع کوهی و دانشگاه انرژی تاجیکستان را برکنار و افراد دیگری را در این مقام تعیین کرده است. نماینده دفتر اروپایی سازمان بهداشت جهانی از تاسیس مرکز هماهنگی برای جمع‌آوری و تحلیل و تجزیه اطلاعات دقیق از بیماری کووید 19 در وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد. خانم کاترین سمولوود گفته است که برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق از وضع کووید 19 قرار شد با یاری سازمان بهداشت جهانی در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان مرکز هماهنگی تأسیس شود. وی تاکید کرد که من در اولهای ماه نوامبر در تاجیکستان بودم و از نزدیک با اقدامات وزارت تندرستی این کشور برای مقابله با گسترش ویروس کرونا آشنا شدم. از این رو اگر مرکز هماهنگی مورد نظر سازمان بهداشت جهانی در وزارت تندرستی تاجیکستان تأسیس شود، ما می توانیم به اطلاع دقیق از وضع کووید 19 در این کشور آگاهی دسترسی پیدا کنیم. زیرا هنوز هم در مورد ارسال اطلاعات درباره تعداد واقعی مریضان، افراد شفایافته و وضع مبارزه با کووید 19 از مناطق دوردست تاجیکستان به وزارت تندرستی این کشور مشکلات وجود دارد. همچنین دکتر الک استراژنکو، کارمند استاد نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان، معتقد است که تأسیس چنین مرکز زمینه تهیه اطلاعات دقیق از تعداد مبتلایان به کووید 19 و تدبیرهای پیشگیری از گسترش این بیماری در تاجیکستان را فراهم خواهد کرد. با شناسایی 39 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، تعداد عمومی این بیماران به مرز 12000 نفر نزدیک شد. با گزارش مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار بیماران کووید 19 در تاجیکستان با شناسایی 39 بیمار جدید به 11971 نفر رسیده است. همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19:87 6 نفر قبل است. از 11971 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 11355 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 43 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. کارشناس امور انرژی تاجیکستان برای خروج از بحران کمبود برق که موجب جیره‌بندی آن شده است، پیشنهاد داد زمان فعالیت مرکزهای صنعتی این کشور تغییر کند. کمال‌الدین سراج‌دینوف با اشاره به شدت یافتن محدودیت انتقال برق در تاجیکستان گفته است که مقامات شرکتی دولتی برق تاجیک در بیش از 25 سال اخیر فرصت کافی و سرمایه مالی زیادی در اختیار داشتند که اوضاع را اصلاح کنند، اما در این زمینه موفق نبودند. به افسود با توجه به تجربه نصب ایستگاه ذخیره برق 180 کیلوواتی در نیروگاه خورشیدی ناحیه مرغاب ولایت بدخشان، میتوان روند ذخیره سازی برق در ساعت‌های کاهش مصرف را در سراسر تاجیکستان با استفاده از تجهیزات جدید اجرایی کرد. با گفته سراج‌دینوف، تغییر ساعت کار مراکز صنعتی از روز به شب موجب کاهش فشار به شبکه‌های برق تاجیکستان خواهد شد و تغییر ساعت کار ادارات و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و مراکز خدماتی در دو شیفت نوع توازن را در مصرف برق برقرار خواهد کرد. محدودیت انتقال برق از آخرهای ماه اکتبر گذشته در بیشتر مناطق تاجیکستان به غیر از شهرهای بزرگ از ساعت 8 صبح تا 17 اجرا میشد. اکنون در بعضی نواحی این کشور از ساعت 22 شب تا 5 صبح روز بعد نیز تکرار میشود. در همین حال گیره بندی برق به خانه های ساکنان شهر کولاب ولایت ختان که تا دو روز قبل تنها روزانه اجرا میشد، اکنون شب ها نیز تکرار میشود. ساکنان این منطقه گفتند که قبلا از ساعت 8 صبح تا 17 برق خانه های آنها قطع می شد، اما دو روز است که از ساعت 22 شب تا 5 صبح به روز بعد نیز این محدودیت تکرار می شود. از این رو مردم کلاب تنها از ساعت 5 تا 8 صبح و 17 تا 22 شب برق دارند و در بقیه ساعت های شبانه روز از دسترسی به این امکان محروم می شوند. مسئولان اداره شبکه برق کلاب دلیل محدودیت انتقال برق در این منطقه را کاهش آب سد نیروگاه برق آبی نارک عنوان کردند. این در حالی است که اخیراً مقامات شرکت دولتی برق تاجیک با پخش گزارشی از بخش اخبار شبکه اول تلویزیون تاجیکستان دلیل محدودیت برق در بیشتر مناطق این کشور و ادامه بازسازی توربین های نیروگاه برق آبی نارک و کم شدن ذخیره های آب در سد این نیروگاه اعلام کردند. آنها در ماه اکتبر گذشته در پی شکایت های مردمی گفته بودند که اگر ارتفاع آب پشت سد 300 متری نیروگاه برق آبی نارک 15 متر دیگر افزایش یابد، احتمال دارد گیره‌بندی برق در این کشور لغو شود. شورای شهر بولدر آمریکا در ایالت کلرادو چایخانه بولدر دوشنبه را به عنوان آثار تاریخی به رسمیت شناخت و تصمیم گرفته است از قسمت‌های داخلی و خارجی آن حفاظت کند. شورای شهر بولدر آمریکا تصمیم نهایی در این مورد را 3 دکبر خواهد گرفت. سام ویور، شهردار بولدر، چایخانه تاجیکی را گنجینه این شهر خواند و گفته است که ما افتخار میکنیم که شهر ما دارای چنین بنای زیبای با عطر و طعم شرقی است. گروه موسوم به دوستان چایخانه بالدار دوشنبه از مقامات شهری خواستند که سندگران تاجیک را برای مرمت و بازسازی این بنا دعوت کنند. یکی از اعضای این گروه گفته است در حالی که گروهک تروریستی دایش میراث تاریخی و فرهنگی اسلامی را نابود میکند، ما باید از این بنا به عنوان بخشی از فرهنگ اسلامی محافظت کنیم. بولدر در سال 1987 خواهرخوانده شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و در همان زمان ساخت این چایخانه به تصویب رسید. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از ثبت 483 نفر در ظرف 24 ساعت گذشته در این کشور بر اثر مبتلا شدن به کووید 19 خبر داد. خانم سیما سادات‌لری روز سه‌شنبه درباره آخرین آمار کووید 19 در ایران به خبرنگاران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در بسیار ساعت گذشته 13721 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2801 نفر از آنها بستری شدند و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که متاسفانه در بسیار ساعت گذشته 483 بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 45738 نفر رسید. خانم لاری افزود تعداد مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 880542 نفر رسیده است که خوشبختانه تا کنون 17715 نفر از آنها بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. تعداد افراد گرفتار ویروس کرونا در جهان نیز به حدود 60 میلیون نفر رسید است که از این تعداد حداقل 1,403,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 41 میلیون نفر هم بهبود یافتند. سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه با 7 میلیون نفر جمعیت در اوج بحران کرونایی خود قرار دارد. شهرداری سن پترزبورگ از روز سه‌شنبه 24 نوامبر محدودیت‌های جدیدی را در این شهر برای مقابله با ویروس کرونا اعلام کرده است. افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری قزاقستان نیز دولت این کشور را بر آن داشته تا برای مقابله با این ویروس شهرهای مختلف را به مناطق سرخ و زرد تقسیم بندی کند. همکاران ما علیرضا نادری و امیر هوشنگ دانایی از سن پترزبورگ و المتای قزاقستان در این زمینه گزارش می‌دهند.
آمار روزانه ابتلا به کرونا در سن پترزبورگ با شتاب روزافزون به بیش از 3000 نفر رسیده است. تا کنون بیشتر از 104000 نفر در این شهر به کرونا مبتلا شده و 5053 نفر در اثر کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس آخرین آمارها نزدیک به 5% بیماران کرونایی در سن پترزبورگ جان باختند. این بالاترین رقم درصدی مرگ و میرهای کرونایی در فدراسیون روسیه است. فرمانداری این شهر از امروز محدودیت‌های جدیدی را در این شهر اعلام کرده است. مسئولان بهداشت و درمانی این کلان شهر گفتند از 10,846 تخت بیمارستانی تنها 878 عدد، یعنی 8% از تخت‌های بیمارستانی آماده پذیرش بیماران کرونایی است. مسئولان درمانی سن پترزبورگ از افزایش قابل توجه مبتلایان به کووید 19 که در شرایط وخیم بالینی به سر می‌برند به شدت ابراز نگرانی کردند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری قزاقستان دولت این کشور را بر آن داشت تا برای مقابله با این ویروس شهرهای مختلف را به مناطق قرمز و زرد تقسیم بندی کند و محدودیت‌های جدید را به اجرا درآورد.
ما در موج اول شیوع کرونا بسیار ناموفق عمل کردیم. برای اینکه مردم با ما همکاری کنند، قیمت انجام آزمایش کرونا PCR و قیمت ماسک را کاهش دادیم. نیروهای پزشکی در معرض آلودگی و خطر قرار دارند و در شرق و شمال قزاقستان که در منطقه قرمز قرار دارد، تخت خالی و تجهیزات موزلی برای نیروهای پزشکی است.
در ادامه محدودیت‌های کرونایی در قزاقستان، همه پروازهای ورودی و خروجی بین‌المللی به شهر نورسلطان، پایتخت قزاقستان منتقل شد. مدارس و دانشگاه‌ها به صورت آنلاین فعالیت خود را ادامه خواهند داد و همچنین وزارتخانه ها و مراکز اداری نیز از طریق دورکاری و با کمترین نیروی انسانی فعالیت خواهند داشت.
از زمان آغاز قرنطینه پلیس آلماتی توانست 3000 تخلف را با جریمه های متفاوت کشف و کنترل کند. بیشترین جرائم مربوط به برگزاری عروسی، مهمانی های خانوادگی، مراسم های جشن، رعایت نکردن فاصله اجتماعی در رستوران ها و سوار شدن بدون ماسک در وسایط نقلیه عمومی بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تنها راه مقابله با ویروس کرونا با توجه به محدودیت های خاص در نظر گرفته شده و رعایت مقررات بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است. امیروشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه انتقادهای پاپ فرانسیس از پکن به دلیل بدرفتاری با مسلمانان قوم اویغور را به اساس و غیر واقعی دانست. پاپ فرانسیس رهبری مسیحیان کاتولیک جهان در کتاب جدید خود به نام بگذارید رویا پردازی کنیم مسیر یک آینده بهتر نوشته است. ما اغلب به فکر مردم آزاردیده روهنگیا و اویغورهای مظلوم هستیم. نخستین بار است که پاپ فرانسیس اویغورهای چین را مردم آزاردیده خوانده است، کاری که فعالان حقوق بشر سالهاست از او میخواهند انجام دهد. اما ژاولی جان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری توصیف پاپ از اویغورها را رد کرد و گفت تمامی قومیت‌ها در ولایت سینکیانگ اویغور به طور کامل از حقوق معاش، حقوق رشد و توسعه و آزادی مذهبی برخوردار هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین از آمریکا خواست که سفر مقامات خود را به منطقه تایوان متوقف کند. چین در پاسخ به سفر دو نظامی نیروی دریایی آمریکا به منطقه تایوان و واشنگتن هشدار داد با این اقدامات به صلح و ثبات در تنگه تایوان آسیب جدی وارد خواهد کرد. اکنون در این زمینه گزارش همکارمان محمد رضا خالق‌وردی را از پکن بشنوید.
چین در پاسخ به سفر دو نظامی نیروی دریایی آمریکا به منطقه تایوان به آمریکا هشدار داد با این اقدامات به صلح و ثبات در تنگه تایوان آسیب جدی وارد خواهد کرد. ژاولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید ما از طرف آمریکایی میخواهیم حساسیت بالای مسئله تایوان را کاملا درک کند و اصل چین واحد را به رسمیت بشناسد.
ایالات متحده با اقدامات خود در خصوص تایوان اصل چین واحد و هنجارهای روابط بین الملل را نقض میکند. دخالت‌های آمریکا در امور داخلی چین بسیار افزایش یافته و ما به این کشور هشدار میدهیم که از رفتار اشتباه و غیر قانونی خود دست بردارد.
همچنین در سال جاری میلادی با سفر وزیر بهداشت و معاون وزیر امور خارجه آمریکا به تایوان، پکن خشم خود را ابراز و هر دو بار جنگنده‌های خود را به محدوده هوایی این منطقه اعزام کرد.
آمریکا راه اشتباه و پرخطری انتخاب کرده است، زیرا با برقراری ارتباط با استقلال طلبان این جزیره برای مردم تایوان مشکل ایجاد می کند.
از سوی دیگر فروش 4 فروند پهپاد مسلح در کنار قطعات یدکی و خدمات مورد نیاز به ارزش 600 میلیون دلار و دیگر سلاح‌های جنگی از جمله اقدامات آمریکا بوده است.
آمریکا با فروش اسلحه به تایوان صلح و ثبات در منطقه را به چالش کشیده است.
کارشناسان میگویند ایالات متحده با این اقدامات سیاست چین واحد و توافقنامه‌های پکن و واشنگتن را زیر پا می‌گذارد.
پکن یک بار دیگر به واشنگتن هشدار داد با هر گونه رابطه رسمی و نظامی بین ایالات متحده و منطقه تایوان مخالف است و آمریکا باید آن را متوقف کند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که تاکنون از پذیرش شکستش در انتخابات ریاست جمهوری روز 3 نوامبر امسال خودداری میکرد، در نهایت با انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این کشور موافقت کرد. دونالد ترامپ در عین حال تاکید کرد که به مبارزه ادامه دهد و پرونده‌اش را که تقلب گسترده در انتخابات میخواند با قدرت پیگیری خواهد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
انتقال قدرت کلید خورد. ترامپ مجوزش را صادر کرد، هرچند برخلاف رسم معمول هنوز به جو بایدن تبریک نگفته و یا دست کم حرفی از شکست بر زبان نیاورده. هیچ کماکان میگوید آرا سرقت شده و کارزار حقوقیش کارش را ادامه خواهد داد و معتقد است پیروز می شود. رئیس جمهور فعلی امریکا گفته با توجه به منافع کشورش به خانم امیلی مورفی رئیس سازمان خدمات عمومی که مورد آزار و تهدید هم قرار گرفته مجوز داده که انتقال قدرت را شروع کند. طبق آخرین نظرسنجی ها 2/3 جمهوری خواهان حاضرند در انتخابات دور بعد 2024 به ترامپ رأی بدهند. خود ترامپ اما منتظر نتیجه دادگاه عالی است. بایدن کمتر از 2 ماه دیگر به سوگند ریاست جمهوریش مانده. اعضای کابینش را کم کم معرفی می کند. ترکیبی که به شدت موجبات خوشنودی باراک اوباماست. یکی آنتونیو بلینکن 58 ساله وزیر خارجه امریکا. لقبش اوبامای کوچک است. جان کری هم حالا به کابینه بایدن پیوسته. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور تغییرات اقلیمی است. خانم لیندا توماس دیپلماتی کهنه‌کار که زمان ترامپ از وزارت خارجه کنار کشید. افریقایی تبار و سفیر سابق امریکا در چندین کشور افریقایی. قرار است خانم لیندا توماس سفیر امریکا در سازمان ملل شود. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل.
شنوندگان عزیز این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع کاخ سفید آماده آغاز روند انتقال قدرت و جو بایدن را مورد بررسی قرار داده است.
رسانه‌های آمریکا بامداد سه‌شنبه گزارش دادند سازمان خدمات عمومی آمریکا با جو بایدن اطلاع داده که آماده پیشبرد روند انتقال قدرت است. سازمان خدمات عمومی آمریکا در نامه‌ای که به ABC نیوز رسیده با تیم بایدن گفته که به نظر می‌رسد که او در انتخابات برنده شده است. امیلی مرفی رئیس این سازمان با جو بایدن گفته می تواند روند انتقال قدرت را آغاز کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا که تا کنون از اعتراف به شکست در انتخابات خودداری کرده باز هم شکست را نپذیرفته اما آغاز روند انتقال قدرت را تایید کرده است. ترامپ در این باره در تویتر نوشت می خواهم از امیلی مرفی رئیس سازمان خدمات عمومی به خاطر فداکاری سرسختانه و وفاداریش به کشورمان تشکر کنم. او مورد آزار، تهدید و سوء استفاده قرار گرفته است و من نمی خواهم شاهد وقوع این اتفاقات برای او، خانوادهش و کارکنان سازمان خدمات عمومی باشم. ترامپ در ادامه نوشته پرونده ما با قدرت ادامه دارد و ما این مبارزه خوب را ادامه می دهیم و معتقدیم که پیروز می شویم. با این وجود من در راستای منافع کشورم توصیه کردم که امیلی مرفی و تیم او کارهای لازم در خصوص پروتکل‌های اولیه را انجام دهند و به تیم خودم هم گفتم همین کار را انجام دهند. در پی این بیانیه تیم انتقال قدرت جو بایدن اعلام کرد اکنون که سازمان خدمات عمومی آمریکا پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد با مقام‌های دولت فدرال دیدار خواهند کرد. یک مقام آمریکایی تصریح کرد تصمیم ترامپ برای آغاز روند انتقال قدرت با جو بایدن بعد از شکست تلاش‌های تیم حقوقی او در برگرداندن نتیجه انتخابات به نفع او در ایالت‌های کلیدی صورت گرفت. مقام‌های مسئول انتخابات در ایالت میچیگان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید و جو بایدن را در این ایالت برنده اعلام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور را فاسد خواند و اعلام کرد هرگز نتایج برآمده از آرای تخلبی و نرم افزار دامینایی را تایید نخواهد کرد. رئیس جمهوری فعلی آمریکا که طی روزهای گذشته حتی از سوی قانونگذارانی همحزبی جمهوری خواه خود برای آغاز روند انتقال قدرت بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر تحت فشار قرار داشت، بامداد روز سه‌شنبه از موافقت خود با شروع این روند خبر داد. دونالد ترامپ که از آغاز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا همیشه از تقلب‌کاری‌ها شکایت می‌کرد، بناچار نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت. دونالد ترامپ که تاکنون از اعتراف به شکست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خودداری کرده، هم در دو پیام توییتری ابتدا آغاز روند انتقال قدرت را تایید کرد و سپس انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور را فاسدترین انتخابات تاریخ سیاسی آمریکا خواند. حمله لفظی دوباره ترامپ و انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و اشاره او به نرم افزار دومینایی در حال صورت گرفت که پیش از این سیدنی پاویل یکی از اعضای تیم وکیلان رئیس جمهور آمریکا گفته بود افشاگری های وجود دارند که میگویند نرم افزار رای گیری شرکت دومینایی میلیون ها رای ترامپ را حذف کرده است. این ادعا در حال مطرح شد که سازمان امنیت زیرساخت و فضای سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها علیه این نرم افزار را رد و نقص‌هایی که در آن رخ داده را ناشی از خطای انسانی توصیف کرده است. این سازمان همچنین اعلام کرد هیچ شواهدی از حذف یا گم شدن یا تغییر آرای انتخاباتی توسط این نرم افزار وجود ندارد. اما موضوع اساسی این است که آیا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن سیاست‌های اشتباهی دونالد ترامپ که آمریکا را در عرصه جهانی به انزوا کشاند اصلاح خواهد شد؟ باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مصاحبه گفته تغییر سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا توسط جو بایدن زمان‌بر است و فوراً صورت نخواهد گرفت. باراک اوباما گفت سیاست خارجی دونالد ترامپ موجب وارد شدن لطمه به آمریکا شده، اما جو بایدن تیم مناسبه برای خارج کردن واشنگتن از این وضعیت دارد. روزنامه واشنگتن پست نوشته یکی از برنامه‌های جو بایدن بازگرداندن آمریکا به توافق هسته‌ای ایران با فاصله کوتاه بعد از ورود به کاخ سفید است. با نوشته این روزنامه اوباما با چرخش‌های از قبل که در دوران ترامپ صورت گرفته اشاره کرد و گفت چون این اقدامات می توانند مانعهای را بر سر راه ورود و توافقات ایجاد کنند، با گونه ای که نمی توان کاملا اطمینان داشت که آیا دولت بعدی این سیاست ها را تغییر خواهند داد یا خیر. باراک اوباما در صحبت با این روزنامه گفته لطمه های وارد شده که خارج شدن از آنها زمان بر خواهد بود، اما شک وجود ندارد که جو بایدن آدم های مناسب را برای انجام این کار دارد و من کاملا مطمئنم که او می تواند این کار را انجام دهد، فقط ممکن است این اتفاق زمان بر باشد. این در حال است که رقیبان اصلی آمریکا یعنی روسیه و چین با پیروزی جو بایدن واکنش متفاوت نشان دادند. اگر رئیس جمهور چین مانند بسیاری از سران کشورهای جهان پیروزی بایدن را تبریک گفت، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که تنها پس از نهایی شدن پیروزی بایدن با وی پیام تبریک خواهد فرستاد. اما وزارت دفاع آمریکا بعد از اعلام اینکه سازمان خدمات عمومی آمریکا با جو بایدن اطلاع داد که آماده پیشبرد روند انتقال قدرت است، آغاز رویه‌های انتقال قدرت در این وزارتخانه را تایید کرد. پنتاگون روز دوشنبه به وقت آمریکا اعلام کرد امروز عصر وزارت دفاع با تیم بایدن و مسئول تعیین شده آنها برای تیم بررسی وزارت دفاع تماس گرفت و بر اساس تشخیص سازمان خدمات عمومی آمریکا ما بلافاصله اجرای طرح خود را برای ارائه پشتیبانی مطابق با اساسنامه سیاست وزارت دفاع و یادداشت توافق بین کاخ سفید و تیم بایدن آغاز میکنیم. بنابر اعلام این وزارتخانه، کارگروه انتقال وزارت دفاع آمریکا همه تماس‌های این وزارتخانه با تیم بایدن را برنامه‌ریزی و هماهنگ خواهد کرد. پنتاگون افزود وزارت دفاع آمادگی دارد خدمات و حمایت پسا انتخاباتی را به شکل حرفه‌ای منظم و کارآمد که متناسب با انتظارات عمومی از وزارتخانه و تعهد ما به امنیت ملی باشد فراهم کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی به بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد. رد ادعای خانواده معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از جانب وزارت کارهای داخلی این کشور. با آغاز روند انتقال قدرت در آمریکا با وجود اعتراف نکردن ترامپ به شکستش در انتخابات. از دانی شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و با آرزوی ایام خوش و سلامتی و سربلندی برای شما در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدار شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان دوستان.